بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المعبد. عرض کردیم در این چه آیا میشه مال وقفی رو فروخت یا نه؟ سه تا قول اساسی است. یه قول این بود که نمیشه فروخت مطلقا، چه در منقطع چه در معبد. بله، در اجزایش البته بعضیا قائل بودن. قول دوم این بود که آقا نه، در منقطع فی الجمله میشه، در معبد نمیشه. قول سوم برعکس، در معبد میشه، در منقطع اینا خودش شاخه هایی داره، خودش اقوال داره. بعضا سکوت کردن، بعضا گفتن در منقطع هم میشه. یعنی این قول سوم خودش داخلش نظریات مختلفی هست. یعنی بعضی حتی میگن در همه وقفا میشه، چه منقطع چه معبد. یعنی چیزی نگفتن نسبت به منقطع، یعنی در کلمات فقها اون بعضی از فقها فقط معبد رو گفتن، منقطع ما ازش چیزی در نیاوردیم که نسبت به منقطع فتواشون چیه نظرش. این یک. بعضی نه، نسبت به منقطع هم گفتن میشه، تخصیص ندادن به معبد. بعضی هم تخصیص دادن به معبد. خود این قول سوم سه قول بود داخلش. این قسمت رو بخونیم اینجا. امروز درس ما آسانه، بعد این نظریه چه کلی گفت وارد بشه به متن کلمات فقها ها رو برای ما میگه. من اینو از یه جنبه میخونم، بلاچه به سرعت میخونم چون یک مطلب جدیدی نیست. فقط مثلا شروع کرده متن کلمات فقها ها از کتاب هاشون آورده اینجا برای ما توضیح میده. امروز یعنی روخانی هم بکنیم اشکال نداره، توضیح از بیرون زیاد نیاز نیست. از ثالثو الخروج عن عموم المنع، سومی این است ما از عموم من خارج میشیم. یعنی عموم منظور از من جواز میده. ول حکم بالجواز فی المعبد فی الجمله، حکم میکنیم که جایزه بی در وقف معبد، البته فی الجمله، یعنی فی الجمله منظور با اون شرایطی که میاد. یعنی وقتی میگیم جایزه، جواز مطلق نمیگیم، اون موارد خاص رو میگیم. مثلا مال وقفی خراب بشه یا اختلاف بین موقوفون علیهم پیدا بشه، اون موارد خاص فی الجمله، یعنی در اون موارد خاص که این در متن فتاوا خواهیم دید. اما المنقطع، اما این قول سوم نسبت به منقطع خودش چند شاخه است. فلم ینسو علی، بر او هیچ نسی نکردن، او رو نی آوردن، ذکر نکردن نسبت به او مطلبی. و این زهرم این بعضیم التعمیم، ولو از بعضی از فقها ها کلماتشون عمومیت استفاده میشه. یعنی اونا انگار میخوان بگن که چه منقطع چه معبد در اون موارد خاص جایزه. و من بعضیم التخصیص، ولی از بعضی هم تخصیص فهمیده میشه، نه فقط در معبد میخوان بگن، در منقطع نمیخوان. بناءً علی قولهی، چون اینا در منقطع فتوایی رو قائلن، نمیتونن ملتزم بشن که میتونه موقوف علیه بفروشه. فتواشون چیه؟ دیروز گفتم بعضیا در منقطع معتقدن مال وقفی بعد از تمام شدن زمان وقف به واقف برمیگرده یا به ورثه واقف. اینها دیگه نمیتونن ملتزم بشن آقای موقوف علیه بفروش، مگر با اون توضیحی که دیروز کردیم. خب بناءً علی قولهی، بنابر قول این بعض، به رجوع المنقطع الى ورثه الواقف، چه منقطع در وقف منقطع، این مال وقفی برمیگرده به ورثه واقف مثل شیخ و سلار. خب اما یه گولی هم در منقطع هست که تا به حال اشاره نکرده بود، من از بیرون اشاره کرده بودم. در عقد وقف منقطع سه گول است بعد از انقراض وقف، زمان وقف. یه گول این بود که در ملچ موقوف و نله بطن آخری میمونه، فقط تلق میشه، از حبس خارج میشه، تلق میشه. یه گول این بود که برمیگرده به واقف و ورسش. گول سوم در وجوه خیریه مصرف میشه، ولو وقف به اشخاص تمام شد ولی به ملچ کسی بازم در نمیاد، ملچ المسلمین است و در وجوه خیریه مصرف میشه. چون وقف شد انگار اینا میخوام بگن که ما وقف منقطع نداریم، این معناش اینه، ما وقف منقطع نداریم. شیخ هم همینو متوجه شده، میگه این مبنا رو قبول کنیم دیگه وقف منقطع برمیگرده به وقف معبد. میگه و من حکمه، هر فقیهی حکم کند به رجوعی، به رجوع مال وقفی بعد انقراض موقوفون له، بعد از اینجا موقوفون له منقرض شد، اون نسل از بین رفت، بعد از این رجوع کند این مال وقفی به کجا؟ الا وجوه البر، بر ببخشید، وجوه البر یعنی جهات خیری، امور خیریه. چه فقیه این نوع فتوا داده؟ میگه چه سید ابوالمکارم ابن زهره، صاحب کتاب غنیه. خب لازمه این گل، فلازمه جعله کالمعبد، لازمه این گل این است ما وقف منقطع رو مثل معبد قرار بدیم. لازمه این گل دیگه معنای وقف منقطع جذبه میره. خب تمام شد، ما نظریات رو اجمالا خدمتتون عرض کردیم. شیخ الان بین این اجمال و استدلالات خودش و انتخاب نظریه خودش یه فرجه ای ایجاد کرده، در این فرجه سایر جاها اینگونه جمع‌آوری نکرده. اینجا خیلی از فتاوای فقها ها رو از کتاب‌هاشون جمع‌آوری کرده، یکی یکی برای ما میخونه. و کیف کان، میگه در هر حال ما این نظریات چو خوندیم، فالمناسب اولا نقل و عبائر هاولا، مناسب اولی نست ما عبارت های این فقها ها رو نقل کنیم. فنقول، میاد عبارت های فقها ها رو 4-5 صفحه نقل میکنه، ما هم اینجا رو دیگه به صورت میخونیم. قال المفید فی المغنعه، مرحوم شیخ مفید در کتاب مغنعه، مغنعه مال شیخ مفید، المغنعه چاپ شده، ایشون گفته ببینید الوقوف فی الاصل صدقات، وقفها در اصل، منظور از اصل یعنی در اصل شریعت اسلامی. بعضی چیزا ممکنه بعدن انسان قصد غربت کنه بشه صدقه، اما بجه وقف در اصل دین هم صدقه است، یعنی اگر قصد غربت نکنی اصلا وقف نمیشه. هبه در اصل صدقه نیست، اما در هبه قصد غربت کنی تبدیل میشه به صدقه، پس لیس الهبه فی الاصل صدقه، اما الوقف فی الاصل صدقه. یعنی شرط وقف این است شما قربتن الله وقف کنید، ولی وقف درست نیست. حرف شیخ مفیدین فی الاصل معناش چی شد؟ فی اصل شریع لا یجوز الرجوع فی، خودش ادامهش میده، صدقه باشه ثمرش این میشه، در وقف رجوع صحیح نیست. الا 5 تا مورد میگه، میگه در این 5 تا مورد رجوع میشه. من از بیرون متن رو توضیح بدم، 1-2 موردش مربوط به قبل از قبضه. شما وقف کردید این زمین رو، هنوز قبض او طرف ندادید، موقوف نه ندادید، در 2 مورد میشه تغییر شرط داد و وقف و یه مقدار تغییر داد. 2 مورد کلام، البته ما قبول نداریم این حرفو، چون ما وقف رو قبل القبض یا هنوز صحیح نمیدانیم یا لازم نمیدانیم، چون قبض شرط صحت یا شرط لزومه. در هر حال میتونه اصلا از کل وقف بگذره، این دو مورد فقط نیست. انگار شیخ مفید قبض رو در وقف شرط اللزوم، شرط الصحه نمیدونه، مثل بی میدونه ایجاب و قبول نقل و انتقال صورت گرفت. ما میگیم نه، در وقف ایجاب و قبول و قبض، چه قبض شرط الصحه باشه چه شرط اللزوم. پس دو موردش مربوط به قبل القبضه، سه موردش هم مربوط به بعد القبضه، پنج مورد اینه. خب لا یجوز الرجوع فیها، در وقف ها رجوع جایز نیست الا مورد اول، ان یحدث الموقوفون علیهم، اون موقوفون علیه کارهایی بکنه، ما یمنع الشر، اون کارهایی که شر مانع هست از کمک کردن به اونها. مثلا ببینید یک خونه رو ما وقف کرده ایم برای خاندانی، اینها این خونه رو به قمارخانه تبدیل کردن، کاری بکند که شر مانع میشه از کمک به اونها. مال وقفی، وقف این خاندان هنوز به قبض اونها در نیومده ها، اینا ولی برنامه ریزی کردن که اینجا رو قمارخانه بکنن. یا خود طرف موقوف علیهم مرتد میشه، یا ما یمنع التقرب الی الله بصلتهم، یا اینا کاری بکنن که مانع میشه ما قربتن الله بکنیم با احسان به اینها. اینا افرادی هستن که احسان کنیم به اینها قربتن الله شمرده نمیشه. انسان مثلا به کافر حربی کمک کنه، خب کافر حربی کمک کردن قربتن الله نمیتونه بشه جب. پس کارهایی بکنن یا این کارها شارب شر مانع بشه از معونه اونها، یا من نتونم قربتن الله بکنم، امکان قربتن الله برای من متمشی نشه. در صورت اولی من شارع گفته نباید به اونها کمک کنی، در صورت دومی اصلا من نمیتونم قربتن الله در قلبم ایجاد کنم. خب این یه مورد، مورد دوم، اینا همشون یه مورد ها. او یکون و تغییر و شرط فی الموقوف ادر رو علیهم، اون شرط رو در موقوف تغییر بدن برای اونها ما نافع هست و انفع لهم من ترجیع علی حاله، به همین حال رها کنم. ببین من در وقف نامه نوشته بودم که این وقف رو انجام میدم برای اینا تا اینجا مزرعه بشه، بعد میبینم الان مزرعه و کشاورزی نمیصرفه، چه پولی که برای آب میدن طرف میاد اونجا کار میکنه همینو نمیتونه در بیاره تا برسه به اینجا موقوفان له یه درآمدی از اینجا داشته باشن. بعد عوض میکنم شرطو، میگم من این زمین رو میدم تا اینجا مثلا پاساج درست کنن، مغازه درست کنن، شرطو عوض میکنم در وقف، چون هنوز به قبض طرف ندادم ها، میبینم الان زمانی نیست که مزرعه درآمد زایی داشته باشه، الان مغازه درآمد زا داره، درآمد داره، به همه خاطر شرط رو عوض میکنم، چون این میبینم تغییر شرط برای اونها انفع است. وقف کرده بود هنوز به قبض اونها در نیاورده بود،
وقف کرده بود که هزینه این
اینجا رو مزرعه بکنن، اینا از این مزرعه برای اینا هر درآمدی اومد اون خاندان مصرف کنه. الان میبینیم مزرعه فایده نداره خواهد، روشن دست اونها رو باز میکنه. هنوز این دو مورد هنوز جایز قبض نشد. از کجا من میگم این دو مورد هنوز جایزه؟ این عبارت سومی، ببین عبارت سومی و ازا هست، اذا اخرج الواقف عن وقف عن یده، از اینجا نشون داده میشه که هنوز اون دو مورد هنوز از قبض او خارج نشده بود. میشه مورد سوم، و اذا اخرج الواقف عن وقف عن یده، وقتی که واقف وقف رو از دست خودش خارج کرد، یعنی به قبض طرف در آورد، الا من وقف علی، از دست خودش خارج کرد، به دست کسی داد که بر او وقف کرده شده بود، به موقوف نه داد. ببینید این عبارت یعنی قبض، کلی با این عبارت یعنی قبض. دیگه لم یجز له الرجوع فی شیء من، این دیگه جایز نیست رجوع کنه در شیء از این مال وقفی. ولا تغییر و شرایطی، نمیتونه شرایطش رو تغییر بده. ولا نقله من وجوهی و سبله، و نمیتونه نقل بده این مال وقفی رو از اون راههایی که براش انتخاب کرده. دیگه گفته مزرعه، دیگه مزرعه، چون به قبض طرف در آورد. خب بله، یه نکته ای هست، ممکنه وقف رو با یه شرطی وقف کرده، گفته من هر وقت بی نیازمند بشم، فقیر بشم، بتونم این مال وقفی رو بفروشم، دیگه برگرده به ملک خودم و بفروشم. میگه این شرط هم عیب نداره، میتونه این شرط رو بکنه. المؤمنون عند شروطه و متى اشترط الواقف في الوقف، اگر واقف در وقف شرط کنه، انه متى احتاج الیه فی حیاتی، اگر به این وقف در حیاتش احتیاج پیدا کنه، مثلا به فقر فقیر بشه، باید این مزرعه رو بفروشه، این شرط هم داخل وقف نامه بیاره. کان لهو بیهو، میتونه بفروشه و صرف و ثمنه فی مصالحه، در مصالح خودش مصرف کنه، چون شرط کرده. این وقف متزلزله، هر وقت میتونه به اون فقر افتاد بفروشه. اینا عبارت های شیخ مفیدن ها. جاز لهو فعل و زالش، میتونه این کارو بکنه. خب اما برگردیم، این موقوفون علیه، این واقف بود، واقف فروخت، دقت کنید ها، واقف هم چرا فروخت؟ چون شرط کرده بود. اما موقوفون علیه میتونن بفروشن؟ میگه در سه مورد هم موقوفون علیه میتونن بفروشن. و لیس لارباب الوقف، منظور از ارباب الوقف یعنی صاحبان وقف، یعنی موقوفون علیهم، این صاحبان وقف نمیتونن، ببین بعد وفات الواقف، بعد از اینکه واقف مرد، اینا نمیتونن ان یتصرفوا فیه، در این وقف تصرف کنن، به بیع او هبت او یغیروا شیئا من شروطه، یا شروطی از وقف رو تغییر بدن، این کارا رو نمیتونن. وقف تغییر ناپذیره، فروش نباید بره، الا ان یخرب الوقف، مگر وقف خراب بشه، یه ساختمانیست کلا خراب شد. ولا یوجد من یرائی، کسی نباشه چه نجهداری کنه از این وقف، به امارتن با آباد کردن، من سلطان و غیره. خلاصه موقوفون علیهم دستشون مونده این زمینه، این خونه ای چه خراب شده. این یک. او یحصل به حیث لا یجدی نفعا، یا خراب نشده منفعت نداره، این غیر از اونها خراب شدن کلن از بین رفته، یا طوریست دیگه فایده ای برای موقوفون لهم نیست. اینجا رو موقوفون لهم میخواستن اجاره بدن، دیگه کسی اینجا رو اجاره نمیگیره، فایده ای دیگه مترتب نیست، یا اجاره هم بگیره اون خرجش با این اجارهش رتک و فتک نمیشه. فلهم این ایزن بیعه و الانتفاع به ثمنه، در این دو مورد میتونن بفروشن و از ثمنش استفاده بکنن. و مورد سوم، و چزالت این حصلت لهم ضرورت لا ثمنه، اگر نیاز شدید پیدا کنن، ضرورت پیدا کنن به ثمن این مال وقفی، کان لهم حل الوقف، اینا میتونن وقف رو حل کنن، حل الوقف انگار وقف یه جره باز کنن، از این حبس آزاد کنن، حل یعنی از حبس آزاد کردن. خب این موارد رو شماردیم، غیر از این موارد ممنوعه. ولا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرنا، دیگه جایز نیست، ذلک یعنی بی جایز نیست اگر اینها نباشن، من الاسباب و ضرورات، اون سبب های شمردیم، اون ضرورت های شمردیم، اگر این پنجگانه نباشه نمیشه.
انتفاع از اون ثمن چجوری هست؟ یعنی که ما مال وقتی فروختیم سمنش استفاده کنیم.
خب اینو در از اینجا چیزی فهمیده نمیشه، بعد از فتاوای دیگران این است سمنش رو مثلا مماثل او میخرن در یه جایی چه بتونن استفاده کنن، از خود سمن یعنی سمن رو خرج نمی کنن. یعنی خب ما از این کلام شیخ مفید اون شرط رو بذارید کنار، شرط کرده بود اون، غیر از اون شرط پنج مورد، اگر اون شرط رو حساب کنیم شش مورد میشه، پنج مورد استفاده میشه چه؟ میشه مال وقفی رو فروخت یا تغییر شرط داد، چون اون دو تای اولی فروخت نبود، تغییر شرط بود و یا اصلا مانع از وقف بود، چون هنوز به قبض نداده بود اون دو تا. این سه تا هم فروش بود. میگه وقد استفاده من هذا الكلام، از این کلام استفاده کرده شهید لسانی فی غایت المراد، در کتاب غایت المراد استفاده کرده جواز بیع الوقف فی خمسه مواضع. شهید اومده گفته چه از این عبارت شیخ مفید استفاده میشه که در پنج مورد میشه فروخت. ببینید مرحوم شیخ انصاری خیلی دقیقه ها نمیگه من استفاده میکنم، میگه او استفاده کرده جواز البیع رو، با اینکه اگر عبارت رو دقیق باشیم جواز البیع استفاده نمیشه، اون یه مورد اصلا تغییر شرطه بیع نیست، چه یه موردش هم برجشت از وقفه، اون دوتا اصلا بیع نیستن. اونی که از این عبارت استفاده میشه در بحث جواز البیع سه مورده، اما پنج مورد میشه در وقف تصرف کرد، یعنی عبارت جواز البیع عبارت مجازیه، در حقیقت اون دو مورد اولش بیع نیست، چه روشنه؟ به همین خاطر به اون نسبت داد، گفت شهید از این عبارت پنج مورد استفاده کرده. چرا پنج مورد استفاده کرده؟ میگه زمیمه کرده دو موردی که اصلا مربوط به بیع نیست به بیع، و ذم صورت جواز رجوع و جواز تغییر شرط الی المواضع الثلاثه، زمیمه کرده، ذم بازم اون شهید مؤلف غایت المراد زمیمه کرده این صورت جواز رجوع رو. اون صورت اول این بود چه میتونست واقف رجوع کنه از وقف، چه اگر این وقف کمک باشه به معاصی، گفتم دیگه یه کاری بکنن چه دیگه در شر من بشه، من به او کمک کنم قربت الله نشه، اینجا من از وقف چیکار میکنم؟ رجوع میکنم، وقف رو نمیفروشم، چه این جواز رجوعه، این یه مورد. و جواز و تغییر شرط، مورد دومم شرط رو تغییر میدادم. این دو مورد رو شهید اول زمیمه کرده الی المواضع الثلاثه المذکوره، اون سه تا مورد اخیری که موقوفون علیهم میفروختن، گفته پنج مورد جواز البیع، با اینکه در حقیقت اگر میخواست دقیق حرف بزنه باید میگفت پنج مورد تصرف در وقف. اون مورد بعدی بعد اون سه مورد بعدی بعد وصول الموقوف لا موقوفون الیهمه، بعد از اینکه به قبض موقوفون الیه در اومد و وفات الواقف. فلاحظ و تأمل، دوباره عبارت رو بخون ببینید این حرف من در میاد یا نه. ثم العلامه ذکر فی التحریر، ببینید علامه اشکالی به شیخ مفید کرده، گفته آقای شیخ مفید اون دو مورد شما کجاست؟ دو مورد اولی، یه موردش رجوع از وقف بود، مورد دومم تغییر شرط وقف بود، میگه اصلا اون دو مورد رو چرا نوشتید؟ هنوز به قبض طرف نیومده، شما چه کاملا آزادید، شما قبض رو یا شرط و صحه وقف میدونیم یا شرط و لزوم وقف، دو مورد نیست اصلا، هزاران مورده، شما میتونید اصلا به دلخواه خودت از وقف رجوع کنید. و این بحث خوبیه، علامه متوجه شده چه انگار شیخ مفید در اون دو مورد خلط کرده. بعد توضیح میکنه، میگه شاید در بقیه موارد مکروه از وقف گذشتن از جنبه فکری جایزه، چون هنوز به قبض طرف نیومده، اما مکروهه دیگه، وقف کردی ادامه بده، تغییر شرط نده. اما در این مورد اون کراهت هم از بین میره، حکم تکلیفی اینها، اون دو مورد حکم وضعی نیست. خب ثم ان العلامه ذکر فی التحریر، علامه اهلی در کتاب تحریر فرموده ان قول المفید، قول مرحوم شیخ مفید چه فرمود؟ لا یجوز الرجوع فی الوقف الا ان یحدث الا ان یحدث الا قولی انفع لهم من ترشی الى حال. اون چه خوندیم این متعولون، اینو باید توضیح کنیم، تعویل کنیم. من تعویل کردم ها، لا یجوز رو به معنای حکم تکلیفی کراهت گرفتم. یه وقت لا یجوزو یعنی لا یصحو، جایز نیست یعنی صحیح نیست، مگر در این مورد. میگیم آخه هنوز به قبض طرف نیومده، هر کاری میتونه بکنه. میگیم نه، لا یجوزو یعنی اینجا نکنین کارو، مکروهه، تعویل میکنیم. خب چرا علامه گفته باید تعویل کنیم؟ میگه خب با قواعد وقف سازگار نیست. لعله من شدت مخالفتی للقواعد، شاید به خاطر اینکه شدیداً حرف شیخ مفید با قواعد ما مخالفت داره، لم یرتضی بظاهره للمفید، گفته مفید این نوع حرف نمیزنه. ظاهر این جملات رو اگر معنا کنیم با شأن و جلالت شیخ مفید سازگار نیست، انگار شیخ مفید بحث قبض رو در وقف نمیدونه. این با شأن و جلالت شیخ مفید سازگار نیست. آخه یک فردی که در حد شرلمه خونده میدونه چه قبض یا شرط صحت یا شرط لزومه. پس قبل از قبض اصلا هنوز وقف صحیح نیست یا هنوز لازم نیست، در هر دو حال میتونه چکار کنه؟ از وقف رجوع کنه، به قبض طرف در نیاورد. پس ظاهرش این است نه، نمیتواند مگر در دو جا. خب این نمیتواند در دو جا با قواعد کتاب وقف سازگار نیست. من میخوام اینو اینو تعویل کنیم به خاطر شأن و جلالت شیخ مفید. السلام علیکم و رحمت الله.